بسم الله الرحمن الرحیم. منازل الصغارین استاد فلاح، 15 اسفند 1402.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی ان معصیتک الا فی وقت ایغضتنی لمحبتک فکما اردت ان اکون تو فشکرتک ادخالی فی کرمی که ولی تطهیر قلبی من اوساخ القفلت هنگ. خدای من، توانی برایم نمانده که با آن از معصیتت بیرون برم، مگر آن زمان که برای ادراک محبتت بیدارم کنی و چنان شدم که تو میخواهی، تا تو را سپاس گویم که مرا در آستان بزرگواری خیش وارد ساختی و تا شکر گویم که قلبم را از پلیدی های غفلت از خودت پاک گردانیدی. خدای من، مرا مانند بنده‌ای بنگر که چون او را خواندی اجابتت نمود و چون او را به یاری خود طلبیدی اطاعتت کرد. این نزدیکی که از فریفتگان احسان خودش دور نیست و ای سخاوتمندی که از امیدواران به ثوابش بخل نمی‌ورزد. خدای من، مرا مانند بنده‌ای بنگر که چون او را خواندی اجابتت نمود و چون او را به یاری خود طلبیدی اطاعتت کرد. میام بزن بعدی بخونم. چه اشتباهی هستی اول؟
چطوری میاد؟
میگم اشتباه بود، جلو باید بری عقب دارم.
نه، فلشو درست میزنم، این قاطی کرده.
اینجاست. خدای من، هدیه کن به من دلی را که شوقش او را به تو نزدیک نماید و زبانی را که راستیش به سوی تو بالا رود و نگاهی را که حق بودنش آن را به تو مقرب سازد. خدای من، هر که به تو شناخته شود مجهول و بینام نیست و هر که به تو پناه برد بیار و یاور نیست و هر که تو به او توجه کنی بنده دیگران نیست. خدای من، آن که راه را به تو یافت راهش روشن است و آن که مسئولیت را به تو خواست پناه یافت و من به درگاه تو پناه جستم. ای خدای من، از خوشگمانیم به رحمتت را ناامید مکن و مرا از مهربانی خیش محروم منما. خدای من، مرا در میان اهل ولایتت قرار ده، در جایگاه کسانی که به زیادی محبتت امید دارند. و خدای من، به من الهام کن با یاد خودت شیفتگی نسبت به یادت را و همتم را در برخورداری از نسیم نامهای نیکویت و جایگاه پاکیت قرار ده. خدای من، به حق خودت مرا به جایگاه اهل طاعتت برسان و به منزلگاه شایسته رضایتت نائل گردان، زیرا که من نه قدرت دارم شری را از خیش دور سازم و نه می توانم نفعی را برای خود جلب نمایم. خدای من، من بنده ضعیف و گناهکار تو هم و در ملک آمده بازگشت کننده به سوی تو هم. پس مرا جزء کسانی که از آنان روی خود را برگرداندی قرار مده و مرا از کسانی قرار مده که به سبب غفلت از عفو تو در حجابند. صلوات
اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك انشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. در بحث خاصگاه و منبع سنت عرفانی پس شد که دو تا بحث ما اینجا داریم، یک اساساً حیات عرفانی چه خاصگاهی داره و دوم خصوص عرفان عملی چه خاصگاهی داره. ما بحث دوم رو یه مقداری عقب می‌ندازیم، یه کوچولو آشنایی ها بیشتر بشه با عرفان عملی، بعد اصلا شاید بخور طبیعی این سال برای خود دوستان هم مطرح بشه، ولی اگر هم مطرح بکنیم مثل یه میز آماده کاملا دوستان میتونن با این سوال درگیر بشن و ما رو هم بهره‌مند کنن. اساسا حیات عرفانی چه خاصگاهی دارد؟ من فقط یه مرور سریع میکنم بعد دیگه ادامه استفادهمون از فرمایشات دوستان رو داشته باشیم. مهمترین انتقاد ها اینه: سخنان درست و قابل دفاعی نیست، سخنان مخالف دینه، برگرفته از ادیان دیگه است، ثمرات شومی داره. یعنی از ناحیه ثمرات هم نمیشه دفاع کرد از این محصول و از این کالا. چند تا ورود ما داریم، یک ورود تاریخی که میگه که این گرایش ها و این آموزه ها قبل از اسلام هم بوده. شما نمیتونید این رو یک سنت و فرهنگ اسلامی بنامید، حتی به جهت اینکه مسلمانان این سنت و فرهنگ رو پذیرفتن یا علی ظاهر پدید آوردن ایبی نداره در یک نگاه این چنینی، ولی به جهت انتساب و اینها نه، این سابقه قبل اسلام داشته. در زمان خود آقا رسول اکرم حضرت باش برخورد میکرد با این سیره و در دورانهای بعد از اون هم اگه خوب نگاه کنید میبینید که اینا یه جورایی تقریباً مرزا رو دارن بر میدارن و در واقع اون مسلمونی داره خیلی شل میشه به خاطر این نهله. از این زاویه داری وارد میشون تو مرز. ورود محتوایی هم میشه داشت، اینکه گفته بشه آموزه های مشابه با عرفان های ادیان و مذاهب دیگر داره اینجا مطرح میشه، آموزه ها مخالف با محکمات تعلیمات اسلامی است، دعاوی اصلی وقتی که درش نگاه میکنیم میبینیم که خیلی خیالات و افسانه است. مثل که شما به یک شاعر بگید که بیا فلسفه بگو، بگه فلسفه موضوعاتش چی هست؟ میگه مثلا یکی از موضوعاتش وجوده، اصلا موضوعش وجوده و یکی از بحثا اصالت وجوده، بعد شروع کنه شعر بگه: ای مرغ اصیل این بوم و اقلیم. ای نمیدونم یعنی آدم گاهی خوشش هم میاد اصلا چیزایی که داره میگه، ولی خودش اونا فلسفه نمیشه. این آموزه ها خیلی شبیه افسانه است. مثلا به یه هنرمند گفتن مثلا یه چیزی بگو خدا خوشش بیاید، بعد اینا شروع کردن این چیزا رو دارن: خدایا فقط تو هستی، هیچ کی دیگه نی. و مثلا میگه خب اینا چی؟ اینایی که الان هستن چی؟ اینا میگه همه دروغ، خیالن در خیالن در خیال است. و هیچ. خب خیلی خوبه، بازار شعر و ادبیات ما رو یه موقعی رونق دادن. کسروی میگفت، میگفتش که حتی حالا ایشون شکی بود، میگفتش که خلاصه تحتیب ادبیات ایرانی رو دادن یاد ادبیات خردمند عاقلانه متعادلی داشتیم، اینا اون ریختن از این یک اوضاعی بود دیگه، ادبیات گرایمند بودی شما. خب بعضی خوششون میاد. ورود تربیتی و اجتماعی هم داشتیم، خب از باب تحلیل ثمرات اینا از زندگی میندازید مردم رو بیمار که اصلا نگاه کنید طرف تقریب درست حسابی نداره و اینا، حالا از نگاه تمدنی نگاه بکنید طرف با شلاق میاد که آه کی اینجوری کرده، این چرا مردمتون تغذیه درست حسابی ندارن، شعور ندارید، این قوانینیه که خدا گذاشته، خب چه بازی آخه درسته این، یا مثلا آدماتون چه اینقدر خیالاتی هم. یه کتابی داره کانت تو زمینه تعلیم و تربیت، بعد یکی از شاگردای کانت یه مقدمه زده به یه مدرسه اشاره میکنه، این تو فرانسه فکر میکنم چاپ شد این کتاب یادم نیست، بعد میگه یه مدرسه بر اساس نظرات استوارت میل چیز شد تأسیس شد یه مدرسه، بعد خطوط اصلی این چیز رو میگه، مدرسه رو میگه، میگه اینا انقدر فاکتورهای عاطفی تاکید کرده بودن هر چی میگفتی اینا پرقی گریهش رو میگرفت اینا، بعد میگه خیلی خوب بودن، خیلی ناز بود، خودم دارم همه مثل گلبرگ به نظر میرسیدن اینا، ولی ما واقعا مگه میخواییم جوانمونو اینطوری کنیم، میگو اصلا تا چیز میکردی آه این سرشو میزه روشونه اون هقه گریه میکردن هم دیار فقط میکردن اینا، بعد میگه که بابا برو با چی اصلا میشه میفتو بچه خب این قشنگ مسخره میکنه، این میخواد یه تمجیدی کنه از مجموع آموزه های کانت، یا یه خونه دقل عقلیشون توضیح میکنه یادم رفته اون نویزده شد، این که همه چیچون یه دوچار خیالاتی اینا این رو بار میده ثابت دارشون میکنید، برید نگاه کنید دیگه ببین خروجی کارتون چیه، و به مسئولیت‌های اجتماعی اینا رو بی‌اعتنا می‌کنید. بعدم چه جور بی‌اعتنایی؟ حالا یه کسی بی‌اعتناست و یه خوردم ناراحته، اینا بی‌اعتنا افتخارم می‌کنن. باب سوء استفاده حاکمان جور هم که اینا هم که همیشه مثل یه کلید تو جیب اینو اونن دیگه ماشاءالله. لذا مثلا این انتقادها خب بالاخره قابل توجهه. فرسش راستش بیش از اینم هست دیگه، حالا من این چند تا ورود فلسفی و فلسفه علمی هم که گفتیم، وحدت متعالی ادیان، بحث حقیقت دین، بحث از شود که زبان شریعت و یه مش بحثای اینطوری، اینا در واقع یا مثلا حقیقت تجربه عرفانی، تجربه عرفانی چیه اصلا، امکان تجربه عرفانی، اینجور بحثا مثلا بحث قرودهای فلسفه علمی است که اینجا هست، و گاهی انتقادی که این چیزا اصلا ما نمیبینیم که شدنی باشه، این چیزایی که اینا میگن اصلا شدنی نیست. خب چند تفکیک رو هم گفتیم، تفکیک عارف از صوفی، تفکیک محققان و شیادان، تفکیک اساتید و پیروان مهلا، این خیلی ملموسه، حالا نگاه کنید میبینید که این نهله ها و اینا رو تاریخشون رو دنبال کنید میبینید خود صاحب نهله واقعا خیلی وزندار به نظر میرسه، ولی بعد یه عده دیگه دارن زندگی میکنن دیگه، اصلا یعنی اسم اینم روشونه دیگه، اسم اینو یه مش آداب و رسوم و یه مش ترسمات و اینا روشونه، در دیگه خیلی هم فرق رو بقیه نمی کنن، فقط دارن چی میگن نون میخورن ها، و نون میخورن دیگه از اسم این بنده خدا، یعنی هیچ آدم غیر عادی دیگه اینجا نیست دیگه، همه عادی هم ولی کلی توقع و البته احترامات و اینا هم گاهی کرور کرور و اینا دارن زندگی میکنن، و خب اینا رو باید جدا کرد، حتی شاید گاهی خودشون هم ندونن که دیگه ربطی به استادشون ندارن. خب اساتید و پیروان و نهله ها رو اینا رو باید جدا کرد. خب مرحمت کنید استفاده کنیم. ادامه نکاتی رو که دوستان یه کار خوبی رو پیشنهادش آقای رضا نصر دادن، آقای بعض کار هم یه خیزی برداشتن ولی کاملا ناکام موند، کاملا نه یه درصدی ناکام موند. انشاءالله هر چقدر که جلو رفت رو استفاده میکنم، در خدمت هستم. اگر کسی بحثش نصف کار مونده بفرمود که استفاده کنید. این از پرزه مجازی باز در آمد بیرون اصلا وارد نشده می رسید بیرون بکنید سریع بگیرید چند هرم من وقت داشته باشم اینا رو مرور کنم یه پاسخهایی بدم و بریم امروز دیگه تموم کنیم. بسم الله. بله بله.
اونجا تو مقدمش اتفاق خیلی مقدمش اینه پیدایش تصرف و عرفان اصطلاحی در اسلام که اینجا خودشون میدن که خیلی از کتاب های دکتر قاسم غنی استفاده کرد.
قاسم غنی خودش طرفداره، یعنی طرفدار نهله عرفانی است. نه اینا معمولا سوابق خوب حوزوی دارن ولی چیزه شهیدی غنی نمیدن همونیون کی کی معمولا سوابق خوب حوزوی دارن و رفتن هم بیشترش دیدن اصلا. ولی خب اونجا مطالبی رو که میگه آیه آمون جواد آمیاره مطالب خب جنبه انتقادی هم داره. بفهم
حدود 11 تا اون بود مقدمه میگرم. اولش اینه طبقات مسلمین. حالا اولش شروع میکنم
چی؟
طبقات
مسلمین. طبقات مسلمین بله
طبقه مقامش میگم اولش حالا بعدش میان مسلم و مؤمن و میگم صحابه و تابعین رو به ترتیب میگن، بعد میگه بعد از اینا زاهد و عابد اسمشون در اومد، زهاد و عباد در اومد که به یه جمعی که از دنیا کنارگیری میکردن گذاشتش. و همینطور تو اول قرن دوم هجری اسم صوفی و طریقه تصوف یواش یواش به وجود اومد. بعد حالا اینجا دیگه توضیح میده که تصوف یعنی چی، یعنی اون ریاضت نفس و ترک دنیا و اینها. تا حالا بحث خرابی یه جایی کمی انجام میده، بعد میاد یکی یکی نام میبره تو هر قرنی، قرن مثلا دوم از کجا بودن چک کرد، قرن دوم مثلا رابعه ادبیه رو اسم میبره که حتی میگن حکم تصوف واقعی توسط این زن رابعه ادبیه توسط او
همیشه پای زن در
بعد حالا اینجا یه عبارتی هم نرد میکنه از ماجرای این رابعه ادبی و اینا را
میشه های قلبی سدون
قرن سوم از زنون مصری اسم میبره. زنون زنون مصری متوفی 245 از بایزید بسطامی متوفی 261 جنید بغدادی اواخر 297 تا 299 هجری و حسین ابن منصور حلاج مدافع 309 تو قرن سوم اینا رو اسم برای عباراتی هم از همه اینا نقل میکنه و خود نشون بده که در واقع عرفان همگه اینا چطوری خودشون نشون داد. و بعد از نقل حرفا اینا میگه از این کلامات میگه مشخصه که اینا علناً اومدن بحث عرفان و اینها رو در واقع علنی که رسماً از فناه فلاح و امجان به اندازه وجود و موجود و اینها در میدارد. و یه کلامی از دکتر قاسم آدمی نرم میکنه این رو تخونم، میگه تصور واقعی یه دسته برمان همین اهل، یعنی قرن حدودن سوم تأسیس میشه و اساسش همین جا محکم میشه، که البته در طول زمان خیلی تغییرات دیگری پیدا میکنه در مورد مثلا تغییرات و اصطلاحات و رسوم و اینها، ولی اصلش همین جا قرن سوم شکل میشه. بعد از این عنوان اول که طبقات مسلمین بود، میاد نظر دکتر طه حسین مصری رو تو کتاب آینه اسلام نقل میکنه و حالا اون تو اون کتاب دکتر طه حسین میاد تصورات رو توضیح میده که چیه ترک دنیا و زهد و اینهاست، بعد میاد توضیح میده که پیغمبر یعنی ترک دنیا و زهدش مشکل نداشت، ولی طرفدارای این تصور کنیم توی این ترک زهد و ترک دنیا و زهد زیاد روی کردن، افراد کردن، پیغمبر ما رو ناراو شمرد، مثلا از عثمان بن مظعون اومد ایشون رو از روحانیت من کردش، عبدالله ابن عمرو ابن عاص اومد نمیدونه تمام اون روزه بیاره اینجا ماجرای نرم کنه که تمام اون روزه بگیره تو قرآن خوندن زیاد داره میگه همه اینا رو پیغمبر من کرد. بعد حالا ماجرای اینجا نرم کنه، ولی به هر حال با اینکه پیغمبر تو این چیز تحقیر میکرد اینها، این ترک دنیا اینها معمول شد دیگه، تا اینجاش مشکل نداره دکتر طاوسی، تا اینجاش مشکل نداره صرف ترک دنیا و اینها، دیگه مشکل اینجاست که بعدش این فرقه هایی به وجود اومدن که این فرقه ها یعنی این ترک دنیا و اینها یه تغییر جفته داد، بعد کم کم به دشواری و پیچیدگیش افزوده شد.
این خیلی آموزنده است، این قسمت از بررسی طاوسی آموزنده است. میگه تو اونجا خیلی آدم این حکمت ها میز بودن و برخورد آقا رسول اکرم رو
میگه اونجا هم خیلی جالب هم از خلاصش کرده. میگه حتی اونجا نرم میکنه اصلا،
میگه اونجا نمیشد دید که بعدش چی میشه، ولی خب بعدش گند زدن مثلا به کشور، گند زدن به حیات مسلمین، گند زدن. بله،
بعد ایشون میگه تو اواخر قرن اول هجری از همین حالت و اینا تصور شکل گرفت. بعد وقتی مسلمان ها ارتباطشون با فرهنگ های بیگانه بیشتر شد، این دشواری و پیچیدگیش در واقع افزوده تر شد. بعد مسلمان ها با فرهنگ هند و ایران و فرهنگ یونان اینها آشنایی پیدا کردن و کلن ترک دنیا از این حالت کوشش و نمیدونم کوشش در عبادت و زیاده رویه در این کلن تغییر قیافه داد به حالت متحد شدن یا مثلا پیوستن با خدا، یا اینکه از طریق اشراق خدا رو بشناسیم و اینا. بعد از این تصوف میگه به مذاهب باطنیان آمیخته شد، باطنی رو توضیح میده. آخرش حالا این میگه تصوف کلا منحصر به اسلام نیست، آقا حسین میگه تصوف منحصر به اسلام نیست، توی مسیحیت هم هست، منتها متصوف به اسلام میگه زیاد روی کردن، بر خودشون ستم کردن، کار تصوف اینش کشید به حقوق بازی و دروغ و اینها، یه شر زیادی به مردم رسید از جانب اون. حالا خود ایشون هم میگه در حال توسعه تصوف و خروج تصوف از اون سالی اولی که داشت اون زهد و ترک دنیا، اومد به التقاط از منابع غیر اسلامی میگه بود، خود جناب میرزا آدام میگه التقاطی بود از منابع غیر تعلیمات اسلام بود. و کلام دوباره دکتر قاسم غنی نقل میکنه که منابع مهم خارجی تصوف چیا بود؟ دیانت مسیحی، اعمال روحانیان و افکار هندی و ایرانی و بودایی، و اون چیزی هم که تصوف رو به شکل یه طریقه، به شکل یک حالا فلسفه وار در آورد، اینه بدون شک مقدار زیادی فلسفه یونان مخصوصا نو افلاطونی بودش. دکتر قاسم غنی این حالا یه عنوانش، یه عنوان دیگه سومون تأثیر مسیحیت در تصور
که قاسم غنی کجا داره میگه؟
قاسم غنی توی
یعنی اون خودش قردیات
اینو
تأثیر
کرد. اینو یه جایش بدیم میخوندم قاسم غنی منبعش توی کلسان بوده بگیم تو کتاب تاریخ تصور در اسلام رو اونجا دیدیم چون منابعش چیه از اون بعد تو تأثیر مسیحیت هم دوباره از همون قاسم غنی استفاده میکنم که میگه خیلی ها سرچشمه تصوف اسلام رو مسیحیت و روحانیت و اینا حساب کردن. بعد اصلا قبل ظهور اسلام افکار عرفانی توی مسیحیت و اینها بود، توی یهودیت هم حتی بود. اسم میبره از هیلون حکیم یهودی که اینم آرایش توی مسیحیت توی یهودیت و اینها بود. حتی پلوتین اینم آرایش قبل از اسلام بود، فلسفه اینو افلاطون، همه اینا توی مسیحیت وجود داشت. حتی پشمینه پوشی، زندگی توی سوامه و خانقاه‌ها، اینا تو مسیحیت رو به راهبان مسیحی اینها رو نسبت میدن. و حتی میگه اولین خانقاه توسط یک مسیحی به دلیل امر مسیحی بنا شده، یکی از عمرای مسیحی و مادرش نام میکنه. خلاصه میگه مسیحیت از راه مرتازین و فرقه های سیار راهبین مخصوصا سوری ها خیلی به اسلام و صوفیه اسلام رسوخ کرد در مورد مسیحیت. چهارمی هم بحث هند و بودا و اینها رو تأثیر افکار اینها در پیدایش تصوف اسلام میاد بررسی میکنه و میگه دکتر قاسم غنی دوباره از ایشون نقل میکنه، میگه از چیزایی که اگه نگیم مثلا تصوف زایده افکار هندی و بودایی باشه، حداقل باید گفت که یکی از چیزایی که تأثیر زیاد تو تصوف اسلامی داشته همین افکار و آداب و عادات هندی و بودایی و ایناست. که وقتی که حالا اینجا توضیح میده دیگه، وقتی که اسلام بعد از ظهورش همینطوری پیشرفت کرد، به کشورهای مختلف رسید، حتی چین و سرحد چین و اینا رسید، خب ارتباط مسلمان با سایر ملت‌هایی که سایر مردمی که اصلا فکر و تمدن و اخلاقشون فرق میکرد با اونها، ارتباطشون زیاد شد. بعد نمیدونم نقل کتبشون از قرن دوم بعد نقل کتب سایر ملت‌ها تو اسلام، حتی همین آثار بودایی‌ها و هندی‌ها و اینها به عربی مثلا برگردان شد و اینها. بعد ارتباط اقتصادی و تجاری و همچنین این دورگردای هندی و مانوی توی ممالک اسلامی زیاد بودن، همه اینها رو نقل میکنه که سبب شد که در واقع تصوف اینا حرفای ایشون نوشته قاسم غنی توی جلد دوم تاریخ تصوف در اسلام. تاریخ تصوف در اسلام، حالا شاید تا حسین هم گفته باشه. و یه نکته هم میگه اصلا بیش از 1000 سال قبل از اسلام مذهب بودایی توی شرق ایران، توی بلخ و بخارا و اینها اصلا شایع بوده، صومعه هایی داشتن و مراکزی برای عبادت و اینها داشتن. و عقاید مشترک بین تصوف اسلام و صوفیه اینا نشون میده که صوفیه اسلام از در واقع تصوف هندی و نمیدونم بودایی گرفته شده. مثلا بعض فنا و محو و نمیدونم استهلاک در خدا و اینها، یا ترتیب مقامات. مثلا اونا میگه تو طریقه بودایان 8 مقام هست که به تدریج به ترتیب باید مثل تصوف اسلام به تدریج باید طی بشه. و یا بحث مراقبه و اینها که تو صوفیه هست، بودایان هم داشتن، اسمش می داشتن دیانا. یا اتحاد عارف و معروف، اینا توی صوفیه بود. و خلاصه اون عقیده فنای صوفیه که تو اصطلاح عرفا اندکاک میگن، اینا هم از عقاید هندیه، میگه اینا هم هندیه. یا خلق پوشیدن، ذکر، اینا هم به عادات هندی و اینها نسبت میده. کلا در مجموع سبک زندگی، مظاهر خارجی و نمیدونم
حتی دست دست شدن به گروه‌های مختلف و جمع شدنشون توی محل مخصوص، اینا رو هم میگه همشون تقلید از هندی‌ها بوده و خلاصه آخرش میگه تأثیر هندی در این اعمال و عادات تو همه اینها هست، حتی دورگردی و از محل به محل رفتن هم تقلید از هندیانه و حاصلان که بسیار چیزها از این قبیل هست که نتیجه تأثیر حکمت نو افلاطونی و امثال آن نیست بلکه هندیست. حالا این چهار تا عنوان بود که
من برشو
بفهم
تفصیلی شما نه ولی سریع تر بگید. بسم الله الرحمن الرحیم. تو پنجمی ایشون میگن که فلسفه و کلام چون متأثر شده بود از اون فضای حکمت الهی و حکمت ماوراء طبیعه یونان، مخصوصا تو اون فضای اسکندریه و اینها، هم فلسفه اون تأثیر شده بود هم کلام، این باعث شده که اون فضای جهان باز ریشاش میکشون به همون فضای نو افلاطونی، که اون فضای اون فلسفه اخیری که اومد توی جهان اسلام فلسفه نو افلاطونی بود و اون چون از این بحثای تصوف داشته به اون واسطه خود فلسفه و کلام هم باعث شده که بحث تصوف توسعه پیدا کنه. عنوان شیشو هم میگه دیگه خود روی اون ریشه نو افلاطونی میره، میگه آثار نو افلاطونی توی کتاب میگن که کتابی بوده به نام استفن بار سودایلی، این توی اواخر قرن پنجم میلادی نوشته شده، توی فضای تصوف بوده، یکم از فضای تصوفی و صوفیانه اون کتاب چند تا متن نقل میکنن و آخرش میگن حاصل اون که این اصطلاحات و افکار و آرا در بین مسلمانان غرب آسیا و مصر از آنجا نفوذ یافت و اولین شکل منظم تصوف اسلامی از همین جا پدیدار آمد. این هم عنوان ششم هست. عنوان هفتم و هشتم در واقع یکیش عنوان میان در همین دکتر غنی رو میگن، نظر دکتر غنی که میگن تا الان که همینش گفتیم نظر دکتر غنی بوده دیگه، و این شیشتایی که تا الان گفتیم نوشتای دکتر غنی بوده، توی این از صفحه 43 تا اینجا نقل کردیم و صریح میگه که تصوف اسلامی منابع مهمش مسیحیت و روحانیت و افکار هندی و بودایی و ایرانی و فلسفه یونانی و مخصوصا نو افلاطونی هست که آنچه گذشت بود دیگه. بعد میان 8 و 9 رو در مورد بودا و در واقع فلسفه نو افلاطونی یکم توضیح میدن که بودا چی بوده، نو افلاطونی چی بوده، که دیگه حرف جدیدی نیست دیگه، فقط بیان عقایدشون هست، اونا خود اونم که آن که گذشت بود. آخرش هم نظر آقای فروغی رو میارن، محمد علی فروغی رو، که ایشون تو این سری حکمت در اروپا گفته که اون اشراقیونی که ما داشتیم فقط یه ایشون تعریف داره که اینا خودشون از فلوتین گرفتن این فضا اشراقی رو، یا از اون منابعی که فلوتین تغذیه کرده از فلسفه قبل از خودش تو یونان، مثلا افلاطون و اینها گرفتن، که اینم باز برمیگردونه به یونان و همون فلسفه فلوتینی ها، چیا خود فلوتین یا قبل از فلوتین. و در یه نظرم از آقای در واقع آیتالله چیز میارن، آیتالله سید شهاب‌الدین نجفی، که شون میگن که توی کتاب احقاق الحق اونجا می‌نویسن که مصیبت صوفیه بر اسلام از اعظم مسائلیه که ارکان و اسلام رو منهدم کرده و یک سلمه بنیانی بهش وارد کرده و بعد از این فحص اکید و تجول توی این کلامین اینا و وقوف بر خبایای مطالبشون، من به اینجا رسیدم که اینا از روحانیت نصارا اومده توی عامه مثل حسن بصری و شبلی و اینا و زهری و جنید، بعدش هم سرایت کرده اومده توی جهان اسلام، چون هم جمع‌بندیش منفیه که این از فضای مسیحیت اومده. بله، خودشون دوازدهمین که نظر خودشونه، مثلا نتیجه جمعی منقولات گذشته اینه که حاصل از مراجعه به تمام به تاریخ و تحقیقات نویسندگان چون آیت الله سید شهاب‌الدین نجفی و دکتر طاحسین مصری و فروغی و حتی از معتقدین و علاقمندان سرسخت به تصوف و عرفان چون دکتر غنی و لااقل ده ها نویسنده دیگر، چنین به دست میاد که تصوف تو پرانتز زائد از معنای زهد صحیح و تهذیب نفس، غیر از این که اینهای زهد صحیح تهذیب نفس داریم، تصوف را در اسلام تقریبا عوامل و فرهنگ های خارج از اسلام به وجود آورده است. این جمع‌بندی شونه. بعد میگن این امر
معرفتی گرفت، این تصوف رو وقتی خواست آخرش جمع بکنه زهد و تهذیب نفس گرفت. خب یعنی این که آقا بالاخره ریشه های معرفتی مثلا عرفانی تو اسلام نداریم.
بعد میگه که این حرفایی هم که زدن ما برامون قبول نمی کنیم.
عرفان در چهره علمیش اسمش عرفان، در چهره فرهنگیش اسمش حسن.
آخه شما قبلش اینجوری که مفصل پلوتین و اینا رو اوور خب یا پس شما زمین معرفتی داری میفهمی تو این پدیده دیگه، بعد که داری جمع‌بندی میکنی میگه ببین تو اسلام ما فقط یه زهد و تهذیب نفس داریم. خب بالاخره تو اسلام ما هیچ کدوم از معارف رو نداشتیم. عجب.
بعد یه چند جمله هم میاره از خود متصوفه که این حرفایی که هم زدن تصوف که گفتن بزرگانشون که تصوف و بالاخص توحید عرفانی عبارت است از باطن و مغز و قرآن و لب و اثاره احادیث و نتیجه کشف شهود که از اولیاء الله از راه تصفیه باطن و تزکیه نفس ریاضت مستقیم مقابلهی شدن و این که گفتن مقتضای برهان و دلیل عقلیه، این تحقیقا و شهیدا به شک میاندازد چون آنان را معصوم از خطا و اشتباه نمیدانیم. باری این امر موجب میشود که ما خودمان برای روشن مطلب توحید که عمده هدف کتاب ما و هدف نهایی و مشترک طریقه عرفا و صوفی است، در مدارک آنان از قبیل مکاشفات دلیل و برهان عقلی و دلیل نقلی به یاری خداوند متعال تحقیق و رسیدگی عمیقی بنماییم تا حقیقت را یافته و دانسته از آن پیروی کنیم. به زودی در این محله وارد خواهیم شد.
خاورمیانه هم خوبه اونا
میگن. یعنی نمیتونیم
اونا میگه خودشون میگن از اسلام گرفتیم تو حرف اینا نمیشه چیه. بعد نشونش هم میگه که چگونه در صدر دعاوی گفتار بزرگان عرفا به شک و شبهه نردیم، با اینکه فقها کم کم همیشه حامی حافظ دین بودن و جز اصل معال متعالی دین و نشان و همین نشان نوعا در هر زمان با توحید آنان مخالفت ورزیدن. نمونه اش علامه هلی بعد شروع میکنه مثلا
سریعا
میگه به کفر. اصلا این هم خیلی دو عجیبه، یعنی تمام فقه های ما هیچ کدوم انگار با این همه مثلا دارایی یه چیز هیچ کدوم حالا متأخر اینجوری هست شما یه علامه طباطبایی هستن زینا هم فقیه هم هم حکیم هم عارف هم هلی چرا اینجوری نیست، مثلا شهید اینجوری نیست، یعنی سلسله‌ای که شما به عنوان حوزه علمیه داری میشناسی انگار خیلی
نسبت
خبرشون، یعنی نسبت بلکه عکس میگیره دیگه نسبت هست.
آقا دیگه از یعنی از سلی در آمولی اونا شروع میشه قصه است میاد توی شیعه به نحو جدی دیگه میاد توی فضای شیعی و نهله شیعی پیدا میشه،
شک میندازه دیگه. مثلا چرا این ذوق چرا باز نیست، ما هر چی آدم حسابی میذارم این مفیده، اون سید مرتضی، اون کلینیه، اون فلان، چرا باز این همه آدم حسابی اونجوری اینا رو چیز نکردن یهو مثلا چیز شو.
بازم دوستان بحث مسیره
علی حرکت جالب بود با خودشون رو زد حرکت فنی بود
نسبت به منقالش
مثلا خروج نفس از بدن داشتن بخواهم فرزن حالا اختیاری شما دیدن باری مثلا یعنی چیزایی از این پیرامت های اینجوری زیاد کرستن مثلا خودشون
دیدن واقعا زندگی تمیزی داشتن اشون جزو خبرگان چی دیگه خبرگان اوله
اینا با آموزه و غزبین اینا هم دورن یا استاد اینا میشن؟
ظاهرن شاگردیه چون میکنه ایشون. تو این خبرگان اولیشون میگن که چیز میکرده اصلا هیچی از امکانات بیت المال استفاده نمیکرد. زهرا میرفت خونه دخترش اونجا نهار میخورده، تهران اومده بوده اونجا نهار میخورده، بعد برمیگشته میومده، اصلا هیچ غذا اصلا نخورده بود، هیچ از ماشینای اونجا استفاده نمیکرد، نه چون چیز بوده، میگفت بیت المال استفاده نمیکرد. خیلی یعنی یه مقداری اون 45 نفر فقیهی هم که توی اون خبرگان اول بودن یکی یکی رزومه شون بررسی بشه خیلی درخشانه، خیلی درخشان.
امام یه وعظ نمیده به خبرگان اول، میگه اونجا جوادار تهرانی توی این مجلس.
بله
خبرگان اساسی و خبرگان اول،
خبرگان اول هم خبرگان قانون اساسی هم دیگه.
خبرگان قانون اساسی هم، خبرگان دوره یک
نه، اینا خبرگان قانون اساسی هم زادن ایشون. من اینجوری تو ذهنم که جزو خبرگان قانون اساسی 75 نفر بودن، یه نفرشون نمیاد، از طرفدار پککه بوده، از کردستان نمیاد. 74 نفر، 45 نفرشون فقیه بودن، آقای مکارم، آقای فاضل، زوده ها و آقای صدوقی. آقای صدوقی میگن جز مخالفین این بود که رئیس جمهور زن باشه. بعد میگن که داشتن بحث میکردن اینا نمیتونستن جمع بزنن، این میکروفون روشن کرد گفت سب کنید من یه توضیح بدم. خب ببینید رئیس جمهورم الان زنه. خب بعد یه هیئت عالی رتبه از یه کشور مثلا اروپایی، آفریقایی، از یه جایی اومدن که ارتباطی برقرار کنن با کشور ما. این ور میگردیم، اون ور میگردیم، خانم رئیس جمهور نیست، کجاست؟ رفته بزاد. گفتم یه دفعه خمیدم، شما عقل دارید آخه، این درست آخه این کار؟ من همه تو همون خنده گفتن که خب باشه حالا رای گیری کنم میبین چی میشه. رای من بیشم صحنه سازی میکنه، این برای میگردیم اون برای میگردیم پیدا نمیکنیم رشون، رشون کجا رفته بذار. خب خیلی ممنون دیگه، دوستان دیگه مرحمت کنیم.
تصرف در ایران در میکن اون وقت یه ادعایی دارن، اولش که میگن تصرف و اولا نسبت کنن به اسلام و میگن که اونجا و اونجا گنوس گنوسی رو میگن بحثار زرتشتی و فلان اونها تأثیر گذار بودن، نه اینکه تصرف از اینها خلق شده باشه، فقط توش تأثیر گذار بودن. حتی یه جایی که اصلا در مورد آیین ایرانی ادعا میکنن که تا آیین ایرانی با تصرف هم در تضاده، همون اول شروعش حالا من بحث رو میخونم، میگه اگر درست است که تصرف در دنیای اسلام از زهد و فقر آغاز شد و با عشق الهی و زهد ذوق وحدت وجود و شهود به کمال خیش رسید، ظهور و توسعه آن در سرزمین ایران در طی قرون نخستین اسلامی خالی از قرابتی به نظر نمی‌رسد، چرا که ایران به عنوان مهد دیرینه آیین زرتشت با عوالم زهد و فقر آشنایی و توافقی نداشت تا از این حیث آمادگی خاصی برای پرورش تصوف نشان داده باشد. بعد بقیه آیین ها هم حالا بررسی میکنه، میگن درست تاثیرگذار بوده ولی نسبت نمیده و میگن که حالا اولین ها هم حسن بصری و ابو هاشم کوفی و ابراهیم ادهم و اونها بودن تو بحث تصوف، یعنی میگن تصوف از خراسان شروع شده که من حالا یادم یه صوتی از آیه محمد تقی چاوشی گوش میدادم، ایشون خیلی ارادت ویژه‌ای به بحث عرفان خراسان داشته بودن، عرفانی که از سمت مولا صدرا ابن عربیه رو رد می‌کردن و
اشاره میکردم به عرفان خراسان. این یه نکته بود، ابداع بود. بعد ایشون هم بیشتر این زمینه شکلگیریش رو یکم سیاسی اجتماعی مثل این که تبیین میکنن. من متنش رو بیارم. یه جا اشاره میکنن که خود اهل تصوف ارجاع میدن به حضرت علی و پیامبر، یعنی هیچ ارجاعی به غیر از اینا نمیدن. این متنش اینجاست که و سخنان کسانی چون بایزید و حلاج و ابوالحسن خرقانی و عین الغزات و مولانا جلال الدین بلخی منجر شده باشه. تصوف عرفان اسلامی بود و سیرت پیغمبر و صحابه و مخصوصا قرآن و حدیث منشأ اصلی آن شمرده میشد. حتی صوفیه نسبت فرقه و سابقه آداب و رسوم خود را از طریق صحابه خاصتا علی بن ابی طالب به پیغمبر میرسانند. سهل است غالبا طریقه خود را عبارت از پیروی دقیق از سیره و شریعت رسول تلقی میدانند. این که ائمه و فقهای بزرگ دنیا اسلام مثل امام شافعی، احمد ابن حنبل و امام غزالی به طریقه صوفیه با نظر تایید نگریستند، نشان میدهد که اهل شریعت این طریقه را از تعلیم قرآن خارج نمیدیدن، بلکه به قول جنید آن را امری میدیدن که سنت و کتاب آن را تایید و تشیید میکنه. و اون تیکه آخرش هم حالا یه جاهای علت شازاله گفت انحراف تصوف مینامن، میگن که علت تصوف بیشتر اون مبارزه با اون شرایطی بوده که حاکم بوده و لذا فقر یکم پررنگ شده براش، فقر و زهد داریم. من آنو پیداش بکنم. بدین گونه تصوف که از هماهنگی با مفاسد دنیای موجود خود را کنار می‌کشید، سرانجام تدریجاً از زهد و ریاضت به معرفت قلبی و اشراق منجر شد و تا وقتی همچون عکس‌العمل روحانی در مقابل اوضاع نامقبول عصر ایستاد، توانست خلوص و صفای خود را نیز حفظ کند و خود در دام سلسله‌بندی و فرقه‌سازی که بعدها آفت آن شد نیفتد. تصوف جوشان و آفریننده ایران در تمام تاریخ خیش همراه با تمایلات افتقاطی و تسامح‌آمیز دینی، این روح عکس‌العمل را نیز در مقابل ارزش‌های نامقبول نشان داده است و جستجو در تصوف ایران معرف این ویژگی است. بعدش هم که حالا شروع می‌کنن از مهد تصوف سرزمین خراسان و ابراهیم عطامون شروع می‌کنن تا
خیلی ممنون.
بازم دوستان
خوب بودن،
همچون میگم بیان تصوف که اول ریشش اسلامه، مختش هم خراسانه، بقیه عدیان هم توش تأثیر گذار بودن، نه اینکه ریشش باشن. و یه تیکه آخرش هم که اون بحث این احترام کنیم.
ولی تصوف ابن عربی اینا رو نمیدید
بیرون؟ مختش خراسان؟ آره مختش خراسان ابراهیم اصلا بود. حتی اون دیگه شهود و اینها
تاریخ هم
همین رو میگه، داره تو ایران رو بررسی میکنه.
داره توی اون
جلد
یکشه، درسته؟
بله.
توی جلد دوش میپردازه به همون جلدینی مختصر.
اما ابراهیم هستم
قرن چنده؟ دوه؟ قرن 215. مثلا ایشون الان صوفیه خراسان، امام غزالی در مکتب بغداد، حلاج شبلی، بابا طاهر، مولانا، اهل ملامت و فتیان و قلندر و خاکسار اینا رو بایدش فرست.
روایت تاریخی ولی بسیار متن قشنگی داره. این مطلب رو چیز کرده، تحقیقات چه انجام داده، مطلب رو قشنگ هضم کرده، جویده، بعد قلم داده. خیلی سخت، خیلی سخت. خب خیلی ممنون شکر.
چند دیده من بحث رو جمعش کنم درسته؟ چون اینا که خب مشبه نمیتونیم یک بپرد بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از نکته ها اینه که به هر حال چیزایی که اینجا دارید شما مشاهده میکنید به اصطلاح حیات عرفانی، ما این رو اختصاصی جهان اسلام نمیبینیم. خب ما این جای دیگه هم میبینیم، مثلا فرض کنید ما فکر کنیم که مثلا پدیده مثل بسیج انحصاری انقلاب اسلامیه، بعد یه بررسی بکنن بگن نه مثلا تو دوران جنگ جهانی هم چی شبیه به این بوده، تو روسیه که اصلا تشکیلاتی شبیه به این اصلا پدید اومده بوده تو انقلاب اکتبر و چیز نبوده، خیلی یعنی انحصاری هم نیست. خیلی حضرت آقا ذهنش درگیره با این قضیه و تلاش میکنه که یه وجه انحصاری برای بسیج ایران مطرح کنه، هم به جهت گستردگی هم به جهت ماهیت، خیلی کار حرفه‌ایه، هم به جهت گستردگی هم به جهت ماهیت ایشون میگه که چیز بسیج ایران و یه مقدار جنبه تاریخی هم بهش میده، اونم این که بسیج بعد از استقرار چیز بی‌معنا نشد، استقرار کامل حکومت اسلامی بی‌معنا نشد، که اینم برمیگردونه به چیز به ماهیت، یه ماهیت بسیج بگونه که بعد از استقرار انقلاب اسلامی و سررشته دار شدن انقلابیون بسیج بی‌معنا نشد. ولی خب اولش آدم تو ذوقش میخوره، مثلا ما فکر کنم آقا یه چیزی خودمون درست کردیم و برآمده از فرهنگ شیعی و ایرانی و اینا، بعد میبینید یه سری نمونه مطرح میکنن، حتی شاید بگم مثلا از اونا شما تقلید کردیم. این بحث تاریخی خب یه واقعیتیه، واقعا انواع و اصناف عرفان‌ها بوده و شما اگر یک گونه خاصی از عرفان رو هم دارید بهش اشاره میکنید، همین گونه رو هم میشه سوابقی براش نشون داد، همین گونه از عرفانی که منتخب تاریخی شماست یا منتخب شخصی شماست، همین رو هم براش میشه سوابقی نشون داد. اینجا آدم یاد یه بحثی از مرحوم سهروردی میفته. مرحوم سهروردی میگه که ما یه چیزی داشتیم به نام حکمت جاویدان که ریشه در خمیره جاوید حکمت در وجود انسان داره. انسان‌های متعددی در کل جهان بشری بدون این که اصلا همدیگر رو بشناسند، به خاطر این که باطنشون شکفته میشد و میدیدن راه پیدا میکردن به عوالم دیگر، راه پیدا میکردن حقایق یکسانی رو مشاهده میکردن بدون اینکه اصلا همدیگر رو بشناسن، و این حقایق رو وقتی شما کنار هم قرار میدادی احساس نمیکردید که اینا از مثلا دو تا فرهنگن، از سه تا فرهنگن، میدید با اینکه به عنوان یک انسان عرفی اگر صحبت میکردن کاملا احساس دوری میکردید، احساس میکردید من نمیفهمم، تقدقه های شما نمیفهمم، چرا؟ چون تو ایتالیا است یا مثلا جزء سرخپوست های امریکایی است، مثلا نمیفهم چی داره میگه. خب ولی وقتی بحثای عرفانی میکردن خیلی عجیب به نظر میرسید که زبان مشترک شد و ما یعنی اینا هم دیگه حرفای هم دیگه میفهمن. ایشون میگه که تا حکمت هویتش رو و جوهرش رو از عرفان میگرفت، حالا به تعبیر اشراقی بود، تا حکمت اینطوری بود، حکمت واحده داشتیم. وقتی که جناب ارسطو اومد ذهن رو انقدر پررنگ کرد و جنبه های بحثی خیلی جدی شد، ما افتادیم به کثرت و به شدت از همدیگه دور شدیم و انواع و اقسام حکمت ها شکل گرفت. دقت کنید، نکته ای که توی این بحث هست اینه، ایشون میگه که اولا اینطوری نبود که این همه اختلاف و اینا، نه، تقریبا همه اونهایی که حرف داشتن حرفاشون با بقیه یکی بود، چون اینا همشون مثلا از هرمس الحرام مثلا میگه که ایشون در اثر زهد و عبادت و اینها به آسمان مثلا چهارم راه پیدا کرد، من جناب ادریس هویت قبلی چی بود؟ ادریس، ادریس هم به خاطر این بهش ادریس رو گفتن که چیز بوده، مدرس بوده دیگه، خیلی یعنی مدرسه داشته، مدرسه خیلی مفصلی، بسیار هم انسان محترمی بوده، با اینکه درگیر هم بوده با تابوت زمان، ولی بسیار محترم و خیلی جایگاه اجتماعی داشت. پتریس
یاخنوخ،
بله یاخنوخ، بله، هرمس بهش میگن، همون که فرمودن، و ادریس هم بهش میگن. نه، توی ادبیات خودمون، توی ادبیات خودمون الیاس، الیاس و ادریس، یعنی میره آسمون، بعد میاد، یعنی بعد سالها میاد پایین، دو مرتبه زندگی میکنه، دو مرتبه میره آسمون. علت صعودش هم کثرت زهدش، یعنی جنبه های بدنیش و چیز اونقدر تضعیف شده بوده که اصلا میرفته دیگه، میره میره
زندگی میکنه.
بله،
الیاس نمیشه از انبیاء بنی اسرائیل. آره، ادریس جد نوحه.
آره، جد نوحه. بعد چی؟ حالا یادم نمیاد. بله، یکی
که
نمیستن. بله،
نبم یکی که نمیستن، دوتاشون نه، یکی نمیده اسم ادریس الیاس
ابن عربی بسن
که الیاس الیاس در عربی یه شرمنده من چیز شد. بله، این به هر حال حکمت رو ایشون چیز کرد، حالا به ایشون هرمس و هرمسه میگن، به حضرت ادریس حکمت به عنوان این سخنان مشبع توسط او درباره حقیقت انسان، حقیقت این زندگی، حقیقت عالم، وضع هستی و اینا، این صحبت ها رو ایشون شروع کرد، این تعلیمات رو، و تعلیمات رو هم اشراقی بود. خب ببینید، یه حرف اینطوریشون میزنه که مثلا شاید مثلا فقهای ما خیلی بدن با اینجور حرف زدن، این احساس میکنن سهم اسلام رو داریم خیلی کم میکنیم، در حالی که وقتی شما حرف از پیامبران میزنید، حرف از کتب آسمانی میزنید، قبل از تحریف، قبل از تحریف که خب کتب که بوده دیگه، کتاب بوده، بعد اونا چیکار میگردن؟ حرف از ان الدین عند الله الاسلام میزنید، میگید که همه اینا اسلام بوده. ببینید وقتی که اینطوری میزنید، این حرفا رو میگید و اینا روی همین زمین بودن، نه اینکه مثلا در جهانهای موازی بودن، اینا روی همین زمین بودن و کار میکردن. خب مثل به اصطلاح امامان ما اهل تلاش بودن، از به اصطلاح طرد شدن، از توهین شنیدن، از درگیری و حتی جنگ و اینا پرهیز نداشتن، اینها عاشقان خدا بودن و مسیر خدا. خب اینا بالاخره کار کردن توی این چیز و خب بباطنی رو شکوفا کردن و آثارشون هست، ولی یه خط اصلی رو خداوند مثال داره همینطوری پی میگیره. حتی مثلا این دین اومده، شریعت بسیار بزرگی هم هست، ولی خود انقدر دستکاری میکنن تحریف میشه. خب بعد پیامبر جدید میاد. خب 100% که نمیشه که همه چی غلط بوده، که تحریف شده و فلزا شما یه چیزایی میبینید، مشاهده میکنید، میبینید که یه شناختهایی هست، یه باورهایی هست، یه سلیقه‌هایی هست، ادبیات اصلا تو زبان حضور داره. لذا یه خورده واقع بینانه اگر نگاه بکنیم، اینجور تعجب کردنها و اینها نشون دهنده از یک پیشفرضه. یه پیشفرض داری شما که انقدر هی میگی دیدی اونم داره همینو میگه. خب باشه، خب ما اونقدر تعجب نمیکنیم. ما یه نگاه اینچنینی داریم که دوام قرآن همین نگاه داره به ما میده. ما موظف نیستیم مگه یؤمنونه چی؟ به رسول ما موظفیم ایمان داشته باشیم، درسته؟ حضرت هاست میشم زد ایمان گسترده به خدا و غیب و ملائکه و رسول و کتب، ما باید ایمان داشته باشیم. ما خیلی یعنی با فرهنگ قرآن با مشکل خیلی آدم بر نمیخوره. خب این تعلیمات بوده دیگه، ما داریم میگیم فرد اعلاشو داریم. پس این یه نکته. یعنی بنا نیست که اصلا هیچ ردی نبوده باشه تا اثبات خلوص بشه.
آجا باید ببینی دقنقه این دعوا واقعا چیه؟ یا اصلا دعوا معرفت شناختی باشه؟ دعوا جامعه شناختی باشه؟ تو دعوا معرفت شناختی دعوا اینه که این اصیل این چیزی که دارید میگید یا نه؟ یه دعوا هست. دعوا جامعه شناختی رقابت ادیانه. این دین جامعه میدونی چیه؟ اصل میدونی چیه؟ فرق چیه؟ اصل اینه خدا شما نهایت دو تا حاشیه ایدش. دین جهانی میدونی کیه؟ یعنی یه دعوای رو نظرم، یعنی یه دعوای اسلام و مسیحیت کی جلوتره؟ خب این دعوا همیشه بوده، یهودیت اس مسیحیت اسلامه. این یه دعوا تو اونا خیلی مهمه که کی رئیسه.
خب اینجا ما میگیم ادبیات داریم براش. الان که خیلی خوب میفهمن دیگه، ورژن آخر، درسته؟ اگه یه بررسی بکنیم، من فکر میکنم خیلی این تجربه جالبی شده، این ورژن هایی که میاد مثلا یه اپلیکیشن رو بروز میکنن، هیچ لطمه ای به اون چیزه نمیزنه، ولی بعد میگه باگاشو برطرف کردن. میگه الان صفحه شو دیدی خوشگل تر کردن؟
نه، این ادبیات ما را بس تو ادبیات عبدالله سبایی هست. خب کلن عبدالله تغییر گرفتی یه بارم باقی خودتون اینا شما نیستید.
نه، این حرف درسته. حتی خود اینها اصلا اولین کسایی، جالب هم هست، اولین کسایی که سنگین کتاب نوشتن درباره چیز در نقد صوفیه، خود صوفیه هم کتاب های نقد جدی نوشتن. خب یعنی اینا خودش رو چون احساس خطرم کردن، اینا رو که نباید به ما نسبت داد، که ما یه جریان سال مثل این که ماها مثلا احساس خطر کنیم بیاییم در نقد انقلابیگری یه چیزی بنویسیم. خب بعد میگن که خب اینا ببین پشیمون شدن اینا. نه پشیمون نیگه، تا اصرار داریم اینو نوشتیم. ما میخواییم بگیم که با اینو انقلابی فرض نکنید، اون انقلابی فرض نکنید. حالا تقریبا مثل این کاری که بچه ها دارن با عدالت خواهر میکنن، این که آقا اینا انقلابگری نمیدونیم، ها یه دفعی به ریش ما نبندید اینا رو. این درسته، این فرمایش درسته که آدم میگه که نه این نه این نه این نه. اتفاقا ما اینو میگیم، امام که به کل عرفان میگه نه، امام به کل عرفان میگه نه. چه حساب میگه نه؟ میگه که این اسلام به ما و اسلام و به جامعیتی که ازش توقع داریم نیست. میگه عرفا تازه بهترینشون هستن. میگه ما اسلام گرفتار تکبعدی نگری به اسلام بوده است. فقها ها رو میگه، میگه فقها ها که اولا کاملا قشری نگاه میکردن، باطن ماتن و اینا هیچی، و بعد هم اینه که حالا این جالبه در باره فقها ها نوعی انزوا گزینی رو در پیش گرفتن. فلزا تیپ های اجتماعی ما با فقه درگیرن. امام میگه، میگه تیپ های اجتماعی ما اصلا دایره دین در میان بیرون، الان که اصلا رسم شده میرن کمونیست میشن، میرن کمونیست میشن. چرا؟ چون میگن که بابا خب این ظالم رو من پای درس فقه شما میشینم، درگیری با این ظالم از توش در نمیاد بیرون. اصلا شما کلا یه نگاه فردی دارید به چیز، نگاه اجتماعی ندارید اصلا. و و و و و نتیجه این میشه که راستش از شما میبره اصلا. اونا که اجتماعی هم خیلی میشنن تحریزی های اجتماعی میکنن، اونا که کلن از دایره شما خارج شده، این فقه مصطلح. خب و عرفا هم که خودتون بیرون میکنید، عرفا هم بیرونشون کردید، و این فقهی که الان هست هم قشری هم فردی. انتقاد امام چند بارم اینو تکرار کردی، انتقاد رو عرفا. بعد دیگه چی میگه؟ این اجتماعی های ما مشکلشون اینه که دین رو بذارن کنار، اینا اسم خالی هم فایده نداره، دین رو بذارن کنار، هیچ طمعی و در دین ندارن، بعد اجتماعی دین رو گرفتن ولی واقعا دین رو گذاشتن کنار، هیچ طمعی به دین ندارن. سوم عرفا میگه، حالا اینا بهتریناشونن، میگه عرفا اینها هم کلن دین رو باطن دیدن، ظاهر دین رو گذاشتن کنار. اگه اشتباه نکنم یه تعبیر اینطوری داره، میگه آیه قرآن رو که میذاری جلوشون تا آیه رو میبینن میرن تو آسمونهای سوم چهارم پنجم، میرن آسمون، انگار که قرآن و شریعت سخنی برای روی زمین نداره و برای ظاهر زندگی نداره. به همه انتقاد میکنه، حضرت به کل عرفان انتقاد میکنه، با اینکه خودشون مدرس این عرفان بوده به کل عرفان انتقاد. فلزا ببینید بچه ها، یه مدار وارد این بحثا که میشیم معلوم میشه که تعلیم مکتب امام خیلی کار کلیدیه، یعنی تعادلی که این مکتب داره، جامع نگری که این مکتب داره، و بروز بودگی که ما توی بروز بودگی چی میگیم؟ میگیم که شما شنگولتنی آدمتون رو بیارید از امام جا میمونه. شنگوله میخواد بیاد بگه آزاداندیشی دیگه، درسته؟ جا میمونه، کم میاره، چون ما به سرعت چند تا نقد از اون میکنیم و نشون میدیم بهش که فقط شعاری تو، اصلا آزاداندیش نیستی. آزادنیش اتفاقا اون کسیه که میگه نه شرقی نه غربی جمهوری اسلام، با اینکه تو فکر میکنی جمهوری اسلامی فحشه و آزادنیش نبودن. اصلا یکی از شواهد این که شما آزادنیش نیستی همین که از فکر ترسه، دقت میکنیم؟ این واقعا بچه ها جدی میگم، قدر رو باید بدونیم، اصلا هیچی نیست، هیچ کس هیچی نمیتونه بگه که بالاتر از مکتب امام باشه. خیلی باید قدر بدونیم. باطنگراهامون حرف برتری ندارن، تو چند زمینه حرفای امام برتری داره، از جمله این که عرفانش عرفان عمومی است، یعنی اینطوری نیست که چند نفر یه گوشه ای، همه رو وارد اردوگاه عرفان میکنه، همین عرفان بر همین عرفان وارد همین اردوگاه.
این بیشتر شما از چی میشه؟ فقه و فلسفه و عرفان ستاش هم منزوی و به سمت فردیت بوده.
آره احسنت دیگه. اون وماذا بعد الحق الا الضلال دیگه.
نیمان که سه تا مسیر متفاوت طی کرده واقعا فقه و فلسفه و عرفان، ولی سه‌تاش به نقطه نفی اجتماعی از
اصل. خیلی جالبه ببینید فقها رو، ببینید عرفا رو، این سنت عرفانی رو، این سنت عرفانی نقد میکنن به خاطر انزوا. و امام میاد میگه که خب خود شما هم که منزوی هستید، که میگفت سه نفر داشتن نماز جماعت میکنن، یکیون توف کرد رو زمین، بعد اون یکی گفتش که زرد گفت که داداش توف کرد این نمازت باطل شد، بعد اون بغلیه گفتش که چهار نفر بود، اون بغلیه گفتش که خودت هم حرف زدی الان نمازت باطل شد دیگه، بعد اون چهار رومیه گفت الحمدلله که ما که حرف نزد. امام میگه که تو هم که نمازت باطل شد که انزوا انزوا داری میگم، اما تو خودت هم داری انزوا. چیه این دین سکولاری که درست کردی؟ دین حداقلی سکولار منزوی که سعی همه که باید بریم تو جیب اون این و اون پیدات کنیم، عددی نیستی توی جهان امروز.
ممکنه دا اثرات فرهنگی فضای عرفانیتون باشه که رو فقیه همینجوری اثر کرده، چون اینا از همه فرهنگی ترن.
درباره فقها ها که خب میدونید دیگه، امام اینو به استعمال
دادن، اولی این هوا رو تنفس کردن.
امام فقها های یعنی فقاهت امروز ما رو به استعمال نسبت میده، میگه فقاهت دیروز ما اینجوری نبود، میگه فقاهت دیروز ما پشت تمدن بود، با یه آدم و چیز فهم ممون فقی بودن. فقاهت امروز رو ایشون به استعمال نسبت میده.
تاریخی یعنی از که
هم جریان استعمار، استعمار توی ایران، استعمار سابقه 600-700 ساله داره.
تا صاحب جواهر
کسی که ولایت فقیه رو نفهمه ما زاغت تعمل فقه این هم میگه، ولی خب پیاده کردن واقعا کاره
نهیل خود نوان رضا شاه که تقریبا ما اجتماعی بودیم،
حتی مدارس قضا اینا همه سرسته علما بودن. رضا شاه این رو کنم درسته یه رگه های انحراف زمان قاجار پیدا میشه، ولی نمیشه راحتی بود که فتح ما سکونه
کنه. یعنی دیگه برهه فردوسانی
بود
که داشت شاه دیگه نمایینی
که
وسط بازی
آخون
وسط اوایل وسط بازی
داشت
نیاز بود،
اوایل وسط بازی داشت نه زدن بود توغرلی، ولی
نه توغرلی توغرلش به خاطر همین مشکل داره، چون فتحش قوانین کار نداره گنده، نه که سیاست رو مثلا
خب ما حالا این فهرست رو نتونستیم بریم جلو، ولی این میزانی که یه ملاحظه فرمودید و فرمایش استادم فرمایش خیلی قشنگی بود که اصلا این دعوا دیگه دعوای علمی نیست
دیگه، مسئله نیست،
یعنی یه موقعی بود که مطرح کرده شد میرفتیم تو فکر، الان دیگه تو فکر نمیریم، الان یه چند تا چیز ورق بزنی تمام قضیه، چون حلاجی کردن، روشن کردن و قضیه کاملا حل شده است. و خود بروز حضرت امام، بروز حضرت امام که در عارف بودن ایشون هیچ شکی نیست، مهمترین شاهدش تفسیر سوره هم گفتن بعد انقلاب که عهد آن نیست که حافظ را زندید بشد از خاطر، کان سابقه پیشین تا روز پسین باشد، کاملا مصداقش چیزه تفسیر هم گفتن بعد از خیلی سال،
بیچاره 50 سال تغییر کرد
نه خب درباره عرفان به خاطر سوابقی که هست همین میدونید، بیام جواد آقا درخواست کرد دیگه همین جواد آقایی که چیز عاشق سینه چاک امامه و سرباز امام میدونه خودشو اینا دیگه فضلش هم میبینید توی همین اثر میبینید واقعا فاضل واقعا سالم و تو انقلاب هم هست تو انقلاب کمک کرده ما جز فقها شورای نگهبانه عذر میخوام فقهای خبرگان ها مؤسسه بعد شروع میکنه امامشون نامه میزنه درخواست میکنه امام تعطیل آیا درخواست یه نفر بوده حتی یه نفر اینجوری هم برای امام معنا داره
حالا یه پاچه پاره این نوشت امام
آره احتمال داشت که
توش هم هست که مثلا میگه این رو ادامه بدید مثلا چه میشه باعث میشه که مثلا برده مثلا نفوذ شما کم بشه و خوب بشه
آره من خودم اون نامه رو ندیدم ولی اگه منتشر شده من ندیدم اون شاید هم منتشر نکنم ولی حتما محترمانه نوشته حتما محترمانه نوشته ولی حتما محکم نوشته حتما محکم و محترمانه نوشته امام هم بالاخره میدونه که تو شأن رهبریش میدونه که اینا باید باشن بعد این دیگه شاگرد اولشون مثلا شاگرد دهم چیز ننوشته این شاگرد اولشون همه جور پاکیزه است این مثلا اینو نوشته دیگه خب
چون عرصه تعاملی حوزوی رو خوب میشناسه یعنی میدونه که حالا با انقلاب من نمیتونم اینو یو
بله
علم کنم امروز داستان داریم
تو معماری انقلاب یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که امام خزینه های زیادی داد برای اینکه حوزه پشت انقلاب باشه ما خیلی مدیون این درک ایشون هستیم ببین مثلا این چیزی نیستش که نواب هم نفهمه ها نواب میفهمه نواب هم خیلی مراقب یعنی ما اندیشه فقهی نواب حتی باعث میشه تو کاراشون اینا اجازه میگرفته ایشون خب اینجوری نبوده سر خود باشه اینجوری که ابراز کرده ولی خب امام واقعا اومده اینجا استوانه شده بود اینا و توی حرکتش هم کاملا مراقب اینطوری نشه یه دفعه ای مثلا فقه ها بگن که چی شازده فلان اینا خیلی بازم میگفتن آقا روح الله با یه مش طلبه پاپتی طلبه جوان اینها مثلا داره درد سر درست میکنه بازم اینو میگفتن ما از این جهت خیلی مدیون امامیم خیلی مراقب بود حوزه پشت انقلاب مصروف
الله أكبر